ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 به علاوه 1 در وین آغاز شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید 40 سفیر و سرکنسول به زودی تغییر میکنند. و معاون اول رئیس جمهوری ایران خبر افزایش قیمت بنزین تا پایان سال جاری را تکذیب کرد. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 به علاوه 1 با حضور هیئت ایرانی و معاونان وزرای خارجه کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در شهر وین پایتخت اتریش آغاز شد. ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی بر عهده محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران است. آقای ظریف شامگاه دوشنبه با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرده بود. همزمان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گفت به این مذاکرات خوشبین نیستم اما مخالفتی هم با آن ندارم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید در یکی دو ماه آینده 40 سفیر و سرکنسول ایران تغییر خواهند کرد و 50 نفر از مسئولان کنونی وزارت خارجه باید به مأموریت بروند. آقای ظریف روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفت تمام سفرایی که تغییر می‌کنند دوران مأموریتشان تمام شده است. محمد جواد ظریف افزود که از زمان بر سر کار آمدن دولت حسن روحانی وزارت خارجه چه در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری و چه در حوزه اجرا به دستگاه اصلی دولتی تبدیل شده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه خبر افزایش قیمت بنزین در سال جاری را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر آقای جهانگیری گفت دولت برای افزایش قیمت بنزین تا پایان امسال برنامه‌ای ندارد. او افزود دولت در سال آینده بر اساس مصوبه هدفمندی یارانه‌ها برای قیمت حامل‌های انرژی تصمیم گیری خواهد کرد. پیشتر بیژن حاج محمد رضا رئیس انجمن جایگاهداران سوخت در ایران از افزایش احتمالی قیمت بنزین از اول اسفند ماه سال جاری خبر داده بود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در ابوظبی با مقام‌های امارات متحده عربی درباره وخامت اوضاع سوریه گفتگو کرد. او پیش از سفر به ابوظبی در اندونزی از روش روسیه در پشتیبانی از رژیم بشار اسد در سوریه به شدت انتقاد کرده و گفته بود که سیاست‌های مسکو موجب ادامه حکومت اسد و کشتار و ویرانی در سوریه می‌شود. در این میان خبرگزاری‌ها از گسترش عملیات افراد مسلح از سوریه به اردن خبر می‌دهند. در همین ارتباط نادر صدیقی گزارشی داره با جزئیاتی بیشتر که می‌شنویم.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در همسایگی ایران با مقام‌های امارات متحده عربی درباره سه موضوع مهم گفتگو کرده. یکی تجدید مذاکرات هسته‌ای 5 به علاوه 1 با ایران در وین، دیگری تلاش‌های مربوط به صلح اسرائیل با فلسطینی‌ها و در رأس این مسائل شرایط سوریه که به گفته خبرگزاری‌ها به نقل از رئیس دیپلماسی آمریکا هر روز وخیم‌تر و وخیم‌تر می‌شود. آقای کری مسئولیت بخش عمده ای از این شرایط را متوجه دولت روسیه کرده و سیاست های مسکو در قبال بحران سوریه را به باد انتقاد گرفته است. وزیر خارجه آمریکا میگوید که روسیه باید بخشی از راه حل باشد نه ادامه بحران. وی این انتقاد را در جاکارتا پایتخت اندونزی در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک با میزبان خود و پیش از سفر به ابوظبی ایراد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای کری گفته است که متاسفانه روسیه همراه با افزایش پشتیبانی های جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان کمک های تسلیحاتی به رژیم بشار اسد را بیشتر کرده و در واقع موجب تداوم حکومت وی شده و این امر سبب ناکامی در گفتگوهای صلح ژنو بوده است. جان کری گفت بسیار روشن است که بشار اسد میکوشد در صحنه جنگ‌های داخلی پیروز شود و رغبتی به شرکت صمیمانه در گفتگوهای صلح ندارد. آقای کری از اوضاع سوریه با عنوان تراژدی جهانی یاد کرد. گزارش اسوسییتد پرس به نقل از وزیر خارجه آمریکا نیز حاکی است که روسیه پیشتر به ایالات متحده گفته بود که به ایجاد دولت انتقالی در سوریه متعهد است، ولی به قول خود عمل نکرده است. کنفرانس ژنو دو برای پایان دادن به جنگ‌های 3 ساله در سوریه هفته گذشته پایان گرفت و تاریخی برای تجدید گفتگوها اعلام نشد، ولی به گزارش خبرگزاری فرانسه، اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب گفته است که دولت سوریه و گروه مخالف سرانجام بر سر دستور مذاکرات آینده توافق کردند. با این حال گفته‌های هر یک از دو طرف ضد و نقیض است. مخالفان میگویند که دستور گفتگوها باید تشکیل دولت انتقالی در سوریه بدون حضور بشار اسد باشد و نمایندگان دولت سوریه هم میگویند که موقعیت آقای اسد قابل مذاکره نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های آمریکایی میگویند که امارات متحده عربی و سایر کشورهای عربی خلیج فارس که به همراه دولت‌های باختری از مخالفان بشار اسد پشتیبانی می‌کنند، در مورد ادامه این پشتیبانی‌ها و فرستادن کمک‌های انسانی به جنگ زدگان سوریه با وزیر خارجه آمریکا رایزنی کردند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. ادامه خبرها. ریاست دوره‌ای اتحادیه بین المللی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی واگذار شد. رئیس پیشین این اتحادیه فاتح عزالدین منصور رئیس مجلس سودان بود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، نهمین اجلاس اتحادیه مجلس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی از صبح روز سه‌شنبه در سالن اجلاس سران در تهران کار خود را آغاز کرده است. این اجلاس دو روزه نمایندگان 30 کشور از 53 عضو اتحادیه بین مجلس سازمان همکاری اسلامی حضور دارند. با برکناری فرهاد رهبر از سمت ریاست دانشگاه تهران، سرپرستی این دانشگاه به محمد حسین امید معاون مالی و اداری وزارت علوم سپرده شد. عبدالحسین فریدون مدیر کل دفتر وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگویی با خبرگزاری مهر علت تغییر رئیس دانشگاه تهران را اتمام دو حکم 4 ساله مدیریت فرهاد رهبر عنوان کرد. او افزود آقای امید با حفظ سمت به عنوان سرپرست فعلی دانشگاه تهران منصوب شده است. در این میان آقای رهبر به خبرگزاری مهر گفت که هنوز حکم برکناریش را دریافت نکرده است. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک گزارش دیگر. یک مقام مسئول در سازمان بهزیستی ایران میگوید که جهش تغییر الگوی ابتلا به بیماری ایدز با سرعتی شتابناک به سوی الگوی رابطه جنسی پرخطر خیز برداشته. این در حالیه که به گفته یه رئیس مرکز پیشگیری سازمان بهزیستی ایران، موج 4 ابتلا به ایدز نیز در راهه. بشنویم از آبتین صدر.
سهم زنان ایران در ابتلا به HIV AIDS به دلیل گسترش رفتارهای پرخطر جنسی با سرعتی قابل توجه رو به افزایش است. این را مجید رضازاده رئیس مرکز پیشگیری سازمان بهزیستی ایران میگوید. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز پیشگیری سازمان بهزیستی ایران روز دوشنبه در مراسم رونمایی از نخستین وبسایت مرکز پیشگیری ایدز گفت که این بیماری در کشور رو به گسترش است. به گفته این مقام مسئول در سازمان بهزیستی، موج دوم شیوع بیماری ایدز در ایران که از طریق تزریق کنندگان مواد مخدر آغاز شد، کنترل شده است، به طوری که همکنون کمتر از 15% مصرف کنندگان تزریقی مواد مخدر به ویروس HIV مبتلا هستند. به گفته آقای رضازاده، اگر اقدامات پیشگیرانه صورت نمی گرفت، این آمار همکنون به حدود 80-90% می رسید. رئیس مرکز پیشگیری سازمان بهزیستی در ادامه گفت که پس از کنترل ابتلا از طریق تزریق، ابتلا به این بیماری از طریق روابط جنسی پرخطر در کشور گسترش یافت. به گفته او، نسبت بروز موارد جدید ابتلا به HIV/AIDS از راه روابط جنسی پرخطر نسبت به سالهای قبل رشد شتابناکی داشته و از حدود 8% به حدود 40% رسیده است. کامران علایی، پزشک و کارشناس بین‌المللی بهداشت، در توضیح چرایی و چگونگی این جهش شتابناک میگوید:
نسبت عدد مطلق نیست. یک نسبت اینه که معتادان تزریقی که مبتلا به HIV میشن نسبتشون کمتر بشه و هرچی اونا کمتر بشن روابط جنسی خودشون بزرگتر نشون میده و از طرف دیگه افراد آسیب پذیری که از طریق روابط جنسی ممکن HIV بگیرن شانس ابتلاشون بالاتر. دلیلی که داره اینه که اولا از نگاه جمعیتی ما نگاه بکنیم، الان 70% جمعیت ایران زیر 35 سال هست و این بیشترشون بین 17 تا 27 سال هستن که از لحاظ جنسی فعالن. یک دهه گذشته این گروه فعال جنسی در سن کمتری بودند که بتونن فعالیت جنسی داشته باشن. پس این روند تغییر سن یه عاملش بوده و از طرف دیگه جوانها در معرض روابط جنسی محافظت نشده هستند. به همین خاطر این باعث میشه که شانس انتقال بیماری های آمیزشی از جمله HIV/AIDS در این سنینه که فعال از نظر جنسی هستن زیاد بشه.
اما رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی ایران همچنین گفت در صورتی که اقدامات پیشگیرانه در ایران ارتقا نیابد، شاهد بازگشت موج دوم ابتلا به ایدز خواهیم بود که به دلیل همراهی با موج سوم یا همان ابتلا از طریق روابط جنسی پرخطر، موج چهارم نام گرفته است. به گفته او پیشنهاد این است که تجربه کنترل ایدز در موج دوم در موج سوم نیز به کار گرفته شود تا موج چهارم ابتلا به ویروس HIV مهار شود. کامران علایی با انتقاد از برخی بی‌توجهی ها در سالهای گذشته معتقد است که آموزش در ایران کافی نیست.
برنامه های آموزشی HIV/AIDS به علت دولت احمدی نژاد این برنامه همه متوقف شد، چه در مدارس چه در دانشگاه. دولت سال 1985 عوض شد، همه اینا متوقف شد. اون موقع ما نگرانی میکردیم که اگر این کارو بکنین روند از اعتیاد تزریقی به جنسی تغییر پیدا میکنه که کنترلش خیلی سخت‌تره و ما میدونیم که رفتارهای جنسی متعددی وجود داره. از طرف دیگه به این مسئله انتقال HIV از طریق جنسی در برنامه‌های تلویزیون و رادیو تو ایران یا روزنامه‌ها زیاد تاکید نمیشه، همش تاکید شده روی اعتیاد تزریقی و همین مسئله باعث شده که این گروه در واقع توجه کمتری قرار بگیرن.
آمار رسمی از وجود بیش از 27,000 بیمار مبتلا به ایدز در ایران خبر می‌دهد که 10% این تعداد را زنان تشکیل می‌دهند. این در حالی است که آمار غیر رسمی از وجود حدود 100,000 بیمار مبتلا به ایدز در ایران حکایت دارد.
گزارش آبتین صد رو شنیدید. اما در اینجا فرصتی فراهمه تا شنونده تعدادی از پیام‌های شما باشیم. شما هم میتونید درباره مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 که امروز در وین آغاز شده برای رسیدن به نتیجه میتونید با ما تماس بگیرید.
با سلام، از مردم عزیز ایران خواهش میکنم کلمه عید بختیاری را بر روی اینترنت با گوشی‌های همراه خود سرچ کنند و از حماسه و دلیری بختیاری ها مقابل انگلیس و روسیه و از واقعیت بختیاری ها به طور صحیح با خبر شدند. با تشکر از رادیو فردا، نوید از شهر کوهستان.
با عرض سلام، میخواستم از فقه پهلوی و رضا پهلوی تقاضا کنم تو این کار این گروگان گرفتن این سربازهای ایرانی دخالت کنن. خواهشان اگر امکان داره حسابی با کنن که ایرانی ها در اون پولی بریزن و بشه امکان آزادی این ایرانی ها رو، این سربازانی که واقعا بیکس هستن رو فراهم کرد. امید دارم. مرسی.
این 5 تا سربازی که گرفتن، آیا اینا خانواده ندارن؟ همه ناراحت هستن. من خواهش میکنم از اون کسی که اینا رو دستگیر کرده، اینا سرباز هستن، سرباز پدر مادرشون خانواده هاشون چشمراشون هستن، خواهش میکنم که اینا را آزاد کنن.
جمهوری اسلامی هیچ ارزشی حتی برای نیروهای خودش که بدبختا سرباز هم هستن ارزش قائل نیست، ولی بالاخره باید کوتاهی یا در این 5 تا جوون را به خانوادشون برسونه.
خود سربازی اجباریه، نو بردهداریه. دوما اینا که میفرستن جبهه لب مرز از بی‌پناه‌ترین افراد جامعه هستن که پول و پارتی ندارن. من امیدوارم که دولت تدبیر و امید از این پس افرادی را لب مرز بفرسته که هم آرزوی شهادت دارن و هم وسیله دفاع، مثل مداحان معروف، فرزندان علما، از این قسم افراد. فرناز هستم از لندن.
با تأسف و همدردی با خانواده سربازان ربوده شده، مرزبانان عزیز ایران، کسایی که با تمام وجود مرزهای مملکت رو نگهداری میکنن، دولت باید خیلی سریع قاطع تک تک سربازانی که ربوده شده سالم به آغوش مملکت برگردونه، حتی اگر شده به خواستهای دزدا و این بیرحمای گراگانگیر عمل کند.
ما میخواییم که هرچه زودتر زندانیان سیاسی آزاد بشن در ایران.